خارج تفسیر قرآن، جلسه اول، چهارشنبه 5 هفته 1402.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضرید در 2 سال گذشته ما 4 شنبه ها رو اختصاص دادیم به بحث از قرآن. سال اول 26 جلسه بحث شد با عنوان فلسفه تفسیر، به همین عنوان. معمولا بزرگان ما تحت این عنوان در تفاسیرشون بحثی ندارن، هرچند بحثایی که مطرح میکنن برخیش از جنس بحثای فلسفه تفسیره، مثلا عدم تحریف قرآن، کیفیت جمع قرآن، ترتیب قرآن، ولی این اصطلاح رو به کار نبردن و ای کاش به کار ببرن. حالا در گذشته ها عرف نبوده، ولی امروز در مراکز علمی در دنیا بحث فلسفه های مضاف جایگاه داره. در اون 26 جلسه 2 سال قبل ما 20 تا بحث مطرح کردیم، چون بنای امسال ما بر عدم تکرار حتی الامکانه چیزی نمیگم. اگر فضلا که شما باشید مایل بودید از روی سایت بردارید و من باشم این کارو میکنم، چون بالاخره بحثایی است که به کارمون میاد، مربوط به قرآنه. ولی اولی و آخریشو بخوام بگم، ما 2 سال قبل از ظرفیت شناسی قرآن شروع کردیم که میدانید از بحثای بسیار مهمه در فلسفه تفسیر. انسان ظرفیت قرآن رو به دور از افراط و تفرید بحث بکنه. و آخریش که بحث 20 بود، رفتارشناسی علما مفسران نسبت به ثوابهایی که وارد شده در روایات برای تلاوت سوره ای خاص یا آیه ای خاص. مستحضرید، گاهی گفته میشه تلاوت فلان سوره اینقدر ثواب داره، یا فلان آیه اگر تلاوت بشه این ثواب ها رو داره. حالا اون آثار رو داره ما کار نداریم، خیلی دست خداست، اما ثواب داره. این چجوره؟ قابل دفاع هست، قابل دفاع نیست؟ از بحثایی است که فضلا بخواید یک محقق زنده باشید در اجتماع، در جامعه که همتون میخواید، هممون میخواییم، خب اینا رو نمیتونیم بگیم موضع نداریم، بلد نیستیم. 3-4 موضع از بزرگان هست، اینطور هم نیست که بحث ساده ای باشه و بگیم خب همین که هست دیگه، همین که هست که جواب نشد، اشکالاتی پیدا میکنه، مطرح شد. پس سال اول 26 نشست تحت عنوان فلسفه تفسیر با 20 تا مبحث. سال دوم که سال گذشته بود 27 جلسه ما داشتیم. البته فکر کنم یکی دو تاشو بعدن من اضافه کردم و فرستادم رو سایت و اینها، شاید مثلا آخرش اینطوری بود دیگه، کلاس برگزار نشد. به هر حال در اون 27 جلسه ما دیگه خود قرآن رو وارد شدیم، یعنی از فلسفه تفسیر خارج شدیم. در خود قرآن سوره حمد معلومه دیگه، روز اول هم گفتیم تفسیر ما ترتیبیه، یعنی اینطور نیست که یه موضوع انتخاب کنیم بریم دنبالش تو قرآن، نه، به همون ترتیب سوره ها. ولی اگر مثلا تو همین ترتیب به یه موضوع بر بخوریم، مثلا خلقت انسان، ممکنه همونجا دیگه حسابش برسیم که دیگه نخوایم دوباره بحث مثلا خلقت انسان رو مطرح کنیم. نظام میشه ترتیبی بالاصاله، ولی فل جمله موضوعی هم هست. خب در سوره حمد مطالبی بیان شد، اگر بخوام با شماره براتون بگیم ما 6 تا مطلب در سوره گفتیم. البته اول پیام سوره رو گفتیم که اینو شماره نزدیم. پیام سوره، هر سوره‌ای میدونید مخصوصا سوره های کوتاه دارای پیامه. بحث فکر میکنم خوبی هم بود، بحث تربیتی خوبی بود. و بعد بخوام تفسیر ترتیب کنم، اول باید از کجا شروع کنیم؟ بسم الله دیگه. به راجع به خود به 2-3 جلسه داشتیم، اسم الله الرحمن الرحیم. و ششمین بحثی که داشتیم مباحثی راجع به بسم الله. میدانید در بسمله، بسم الله الرحمن الرحیم، در بسمله هم بحثای قرآنی زیادی وجود داره که علوم قرآن متکفلشه، هم بحثای فقهی وجود داره. مسائل زیادی در مورد بسم الله در عروت الوثقا که کتاب فقه اومده. لذا بحث ما این بود مباحث کلی علوم قرآنی و فقهی در اطراف بسمله. اینم فضلا سال دوم، و سال دوم رو ما اختصاص دادیم به گفتگو از سوره حمد. البته دیگه به ایاک نعبد، ایاک نستعین، اهدنا الصراط اینا نرسیدیم. ولی من به شما عرض بکنم ما نمیخوایم آیه به آیه قدم به قدم جلو بیایم. دوستم داریم بیشتر بحثا مثلا فقهی باشه، از یه جهت سیاسی اجتماعی باشه، بحثای معرفتی، مثلا بحثای عرفانی، بحثای ادبی اگرم انجام بدیم به مناسبته. به این خاطر مثلا دیگه بقیه سوره رو ما رها کردیم. ولی من نتونستم سال گذشته راجع به مالک یوم الدین با شما صحبت کنم که دیگه از این سوره تمام بشیم. تو اطلاعی هم اومده از اول سوره بقره، ولی حالا مهم نیست که اطلاعی، که مهم نیست. امروز علما موضوع بحثمون مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین و بحثای قشنگی که داره، حالا به گمان خودمون عرض کنیم. اگر رسیدیم میریم در خدمت سوره مبارکه بقره، اگر فرصت نشد قهرن هفته آینده فرصتی اگر باشه انشاءالله بحثو برگزار میکنیم. پس مباحث سال اول تا حدودی معلوم شد، فلسفه تفسیر. سال گذشته خود سوره هم با بحثایی که داره داشت، فقط یه بحث مونده امروز مطرح کنیم و سوره بقره رو انشاءالله شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. ببینید در مورد این کریمه، خب حرف و گفتگو که زیاده. این پرانتز نریم برگردیم، روز اولم که ما شروع کردیم خواهش کردیم از دوستان بزرگوار، چه فضای حقیقی چه فضای مجازی، گفتیم خیلی بحثا رو خودتون ببینید، یعنی این درس رو مثلا یه پرونده باز کردن ببینید. حالا اگر مطالبی هست که علما گفتن، جناب شیخ طوسی، صاحب مجمع البیان، دیگران گفتن، ما دیگه اینجا نگیم. آقای شیخ در تبیان گفته، آقای تبرسی در مجمع فرموده، اونا رو مراجعه کنید. اگرم احیانا تکرار میکنیم برای اینکه متصل کنیم به یه بحث جدید. حالا رو مالک یوم الدین چند تا نکته هست من عرض میکنم. اولا میدانید ملکیت، این که میخوام عرض کنم فقط به درد این آیه نمیخوره ها، جاهای مختلف ازش استفاده میکنید. ملکیت میدانید دو رقمه، اگرم بگم سه رقم بعد بهم حق میدید، حالا عجله نکنید. الان رو همون تعبیر مشهور بریم جلو، اول زخم نزنیم به ذهن شما و شنوندگان. میدونید مالکیت دو رقمه، یه مالکیت اعتباریه، هیچی نیست، مثل این که این دفترک ملک منه، ممکنه یک ساعت دیگه بشه ملک شما، یک ساعت بعد بشه ملک یه نفر دیگه. اینجا جالبه، نه در حق این دفتر تحولی صورت گرفته، تحول فیزیکی واقعی، نه در مورد اون مشتری و فروشنده، فقط اعتباره، یک قرارداده، ملکیت قراردادی. بیشتر توضیح ندم جسارت میشه. یه ملکیت داریم حقیقیه، مثل ملکیت نفس من و شما بر اعضا و جواره. حالا اعضا و جواره میگم نه مثل دست و پا، این ملکیت اون حقیقی نیست، اونجایی که دیگه اصلا در شعبه از اوست، مثل قوه سامعه، قوه باصره، اینا ملکیت داره. روح من و شما، نفس من و شما بر اعضا و جواره ملک حقیقیه. مثل من تعبیر میکنیم، من نسبت به ارادم، من نسبت به نشستنم، برخواستنم، اینا ملکیت حقیقیه. بهتر از همش هم ملکیت خداوند بر هستی، لله ملک السماوات والارض، ملک حقیقی. در اولی هیچ بحث قیومیت نیست، یعنی این تو نیست دیگیم قیام و شیئن به شیئن. در این دفتر چه قیام و شیئن به شیئن هست نسبت به من که مالکم، اما در حرکت بدن من نسبت به من قیومیته. اینا که علما دارم میگم برای اصلاح بعضی عبارت ها هستا، مثلا در اینجا جناب آقای طباطبایی در المیزان همین حرف منو داره، دو قسم ملکیت، بعد میگه جمع اینها قیام و شیئن به شیئنه. حالا به گمان من طلبه این قیام و شیئن به شیئن در ملکیت حقیقیه، در ملکیت قیومیه است، که یکی قیومه، یکی من به القیامه، یکی له القیامه یا قائم مثلا. ولی ایشون میگه هر دو قیام و شیئن به شیئنه. به نظر ما اگر این تعبیر نشه بهتره، این مال دومیست نه مال اولی. خب این که معلوم شد، پس الملکیت و قسمان، ملکون اعتباریون قراردادیون که تو حقوق مطرحه، تو فقه مطرحه، و ملکون حقیقیون که قیمومت قیومیت که در هستی مطرحه. اینجور بگید نسبت به ذات خداوند متعال، میدونید بحثی است که آیا ملک قراردادی اعتباری هست یا نه. ملک حقیقی که هست، ما کسی میتونه موحد باشه، خدا باور باشه، شبای قدرم یا حی یا قیوم بگه قیوم، ولی ملکیت حقیقی رو برای خداوند معتقد نباشه؟ خب معطل نشه. ولی همونقدر که ملکیت حقیقی برای خدا محل اتفاقه، ملکیت اعتباری برای خداوند بفرمایید بقیه شو مختلفون فیه اثبته بعضون و نفاه الاخرون. یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن. کجا این بحث؟ میخوام یه مقدار حافظتون و مسترشناسیتون هم امتحان کنم، متاد انتظار جواب ندارم تو ذهنتون. کجا این بحث مطرح میشه؟ علما به جان هم میفتند، حتی به جان هم علمی. میدونید کجا؟ در بحث اخذ اجرت بر واجبات. مکاسب خوندید دیگه، مکاسب محرمه شیخ اعظم، در باب اخذ اجرت بر واجبات اونجا گفته شده که آیا خداوند مثلا واجب مالک به ملک اعتباری و باید عمل من مملوک او هست. میدونی که بعضی اینطور گفتن، گفتن عمل بنده مملوک خداست، ملک خداست. چطور میخواد اینو اجاره بده؟ نماز استیجاری، روزه استیجاری رسما گفتن باطله، گفتن ملک. در مقابل بعضی ها رو داشتیم، ما هم بحث کردیم دیگه مکاسب محرمه رو، البته من توی کتاب القضا بحث کردم، داشتیم که میگفتن نه خداوند مالک نیست به این معنا. اصلا یعنی چه خدا مالک به ملک اعتباری؟ گاهی هم شوخی میکنم من، میگن زبونتون رو گاز بگیرید. یعنی مثلا یه کسی اومده برای خدا قرار داده، ملک اعتباری دیگه، ملک اعتباری، ملک قرار دادی باید یکی قرار بده دیگه. اگر من این دفترچه رو از شما میخریدم شار امضا نکنه، من مالک میشم؟ مثل باب ربا که امضا نمیکنه مالکم نمیشم، در غیر ربا امضا میکنه مالک میشم، خدا قرار میده. یعنی میتونه بگیم مثلا برای خداوند یه کسی قرار داده؟ خدا نکنه، این چه حرفیه میزنید؟ بعضی گفتن ملک اعتباری در مورد خداوند جالبه و مجردات. حالا یه کسی یک کاروانسرا رو وقف جبرائیل کنه، جناب اسرافیل کنه، وقف فرشتگان کنه، میشه نمیشه؟ چجوریه وقف مجردات؟ وقف جن مثلا، حالا یک کسی پیدا بشه روی یک عقاید خاصی، حالا یا خرافه یا غیر خرافه، وقف بکنه. اتفاقا علما بحث کردن ملک اعتباری آیا داریم یا نداریم. بپذیرید که من اینجا که نمیتونم بحث کنم، اینطور باشه باید بریم دوباره تو این بحث. ولی یادتون باشه ما در سال گذشته بود، سال قبلش بود، تو کتاب الغذا به یه مناسبتی ما عرض می‌کردیم که مناسبتش هم می‌دونید چیه. بعضی‌ها گفته بودن که چون قضاوت واجبه قاض و ملک خداست، وقتی واجب شد ملک خداست، قاضی نمیتونه پول بگیره. گفته بودن ملک خداوند در اینجا ملک اعتباری نیست که نشه قاضی پول بگیره. ما اونجا دیگه ناچار شدیم وارد بشیم. علاقه من باشید بحثوی خوبی اونجا مطرح میشد، همین نماز استیجاری، روزه استیجاری، اینا رو اونجا بحث میکردیم. پولی که حضرات میگیرن برای تبلیغ دین خدا، نکنه حالا این چهار قرونی هم که میدن بعد اینم ما بشیم مستقل به دین الله، حال بیا درستش کن. اینجا که یه جور، آخرتش هم یه جور، به این مناسبت بحث میکردیم. ولی من به شما گزارش آخرین نتیجه رو بگم. ما در اونجا فضلا قائل شدیم که ملک اعتباری اشکال نداره، ملک اعتباری در مورد خداوند، حالا فرشتگان و جن و اینا رو بذارید مبتلا به نیست، اما در مورد خداوند چرا؟ میخواد آثار فقهی بار بشه. دارید میبینید من دارم مثال میزنم. اونجا ما پذیرفتیم. جالبه بدانید این دفتر منو خدا هم ملکیت قیومیه داره بر این دفتر، لذا میتونه این دفتر رو نابود کنه با یه اراده، این دفتر بسوزه بره هوا، سالم بمونه. ملک قیومی، هم ملک اعتباری داره خدا من، منم ملک اعتباری دارم، ولی زمان میتونم به شما بفروشم، ولی شما نمیتونید این دفتر منو به کسی بفروشید. آقا اجتماع مالکین میشه، خوبش کسی مثلا آیه ای داریم که یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان اجتماع المالکین محالون، از همه گفتن ها، جالب اینه همه رو آقایون دنبال کردن، ولی خب ما پذیرفتیم. فقط یه نکته تذکر دادیم، شاید اون موقع اگرم ندادم الان دارم میگم. ببینید ملک قرار دادی اگر غیر خداوند باشه باید قانونگذار قرار بده، ولذا میدانید تمام ملکیت ها رو خداوند امضا میکنه. خداست که میگه اگر کسی یه دفتری بخره پولشو بده مالکه، ولی اگر ربا بگیره مالک نیست. ولی در مورد خداوند معتبر نمیخواد. دیدم بعضیا گفتن، گاهی گفته شده که اگر ملک اعتباری در مورد خداوند قائل بشیم، خب کی اعتبار کرده؟ کی اعتبار کرده؟ خود خداوند، خود معتبر خداوند. اصلا بهتون بگم آقا، مگر ملکیت قلمبتون؟ یه قلمبیه مثل یه قابلمه مثلا. میدونید که ملکیت مجموعه احکامیه. مثلا من جواز فروش این دفتر دارم، جواز اجاره دارم، جواز آریه دادن دارم، یا خودم تصرف کنم، اصلا پارش کنم، دور بریزم، حالا اسراف هرچی هست اونو بذارید کنار، این شرعن من این اختیارات رو دارم، به این مجموع اختیارات چی میگن؟ ملکیت میگن. خب خداوند این اختیارات رو نداره بر اشیا. من واقعا تعجب میکنم، تعبیر تنده ها اینجوری وقت، ولی طلبگی از بعضی از آقایان، بعضی فقها ها که به ملاک همین که در مورد خداوند لغو ملکیت، کجاش لغوه؟ ملکیت به همین معنایی که در حق من و شما هست. خداوندم، مگه خداوند فدک رو نبخشید به فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ این ملک اعتباریه دیگه، از این که زنده نگهش داشت فدک رو، ملک حقیقی، خشکش نکرد، رعد و برق نفرستاد نابودش کنه. از این که فرمود مال فاطمه است میشه ملک اعتباری. و علم و انما قنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. اینجا خداوند به ما هو مالک اعتباری داره حرف میزنه، داره قرار میده، گویا داره میگه این مال این مال اون. همینطور که بنده بگم این دفتر مال فلانی، این رکوردر مال فلانی. ولی زیرا آقایان بحث ملکیت خداوند خیلی راحت به نظر ما حله. باز اینو میگم چون بعضی از صدا رو میشنم، باید میگم خب آقا فلانی اینو گفته، شما فرض رو برای این بذارید، میخواد قسم بخورم که همه اونا دیده شده، همه اونا بررسی شده، پاسخ داده شده. خب تا اینجا چی شد آقایان؟ اگر با من بیاد جلو، ما دو تا مطلب گفتیم تا اینجا. ملکیت دو قسمه و هر دو قسمش در مورد خداوند قابل تصوره. اثر فقهی هم داره، شبهه‌ای هم که لغویت پیش میاد یا برای خدا کی قرار داده جواب دادیم. وقتی میگیم خدا مالکه یعنی میتونه ببخشه، میتونه فرمان بده، مثلا اعطاء مجانی، فرمان به فروش بده، فرمان به اجاره بده، ایناست دیگه، هر دوش هست. حالا که این دوتا روشن شد با این ریزکاریاش، من نگفتم اول درس که این بحث جاهای دیگه هم به درد میخوره. بله، حالا شما از مالک یامدین برید بیرون، این بحثی که ما الان کردیم ملکیت خداوند اعتباری حقیقی، خب این معلوم شد که خیلی مهمه، خیلی جاها اثر داره و آثار داره. مثلا در خمس و زکات و اینا، مثلا بگیم ملک اعتباریش مال خداست و اینایی که خمس میگیرن زکات میگیرن مورد مصرفن، این آثار رو میشه مترتب کرد در نماز استیجاری، روزه استیجاری، در کتاب القضا، در همه واجبات. اگر فضلا یکی از شماها اینو یه موضوع پایان نامش بکنه. من دیشب داشتم یاد داشتم نگاه میکردم، دیدم که چقدر به مرور زمان، مثلا طول 3-4 دهه هی من یه چیز دیدم یاد داشت کردم. اگر کسی یه پایان نامه برداره و اینو کار بکنه، منابعم داره، متا باید پرورش بده، باید مدیریت کنه، کار خوبیه، خدمت به فقه، خدمت به شریعت. آقا اینا که تمام شد، حالا سؤال، مالک یوم الدین کدام ملکیته؟ هر دوشه یا یکیشه؟ اگر یکیشه کدام هست، ملک اعتباری یا ملک حقیقی؟ اینم یادم رفت بگم قبل از اینکه وارد این بشیم، من نگفتم دو تا نظر هست، میخواد بگیم سه تا نظر، سه قسم. یه ملک حقیقی، درست؟ یک ملک اعتباری به این معنا که یک معتبری قرار داده، یک ملک اعتباری به این معنا که معتبر قرار نداده. حقیقت ملک اعتباری، البته میدونم یه وقت برید امتحان بدید تو بعضی جاها فوری میگه گوشم نمیکنه ها که چی میخواد بگیرم، شروع میکنه میگه میگی اعتباری ولی معتبر نداره، این حرفا چیه؟ حواستون باشه نگید، حال به اونا بگید اون دو قسمو داره، درد سر درست نشه. ولی منظور من معلومه، خداوند ملک اعتباری داره، ملک حقیقی هم داره. متا اعتباری، باز تکرار میکنم، به این معنا که همون آثار ملک اعتباری که جواز تصرف باشه، جواز ابدال باشه، جواز اتلاف باشه، منظور ما ایناست. خب اینم یه نکته. شما چیزی دارید آقا؟ رسول الله حل شد. خب ببینید آقایان، در مورد مالک یوم الدین باید ببینیم یوم الدین مراد چیه، تا بعد اون مالکم به گمان ما خود به خود معلوم میشه. میدانید مفسران من الانس والجن، حالا انس شما دیدیم، جنش ندیدیم، ولی قاعدتا یکی باید باشه. حکم الامثال جاری میشه در موارد. حالا دارم شوخی میکنم، مفسران ما گفتن مراد از یوم الدین قیامت. به چه مناسبت به قیامت میگن یوم الدین؟ گفتن دین یعنی محاسبه، جزا. خب روز قیامت هم روز محاسبه است هم روز جزاست. الان لغت هم نگاه کنید، یکی از معانی دین رو جزا، محاسبه. ولی خب میدونید که معنایی که معروف از دین یعنی آیین، شریعت، شریعت بالمعنى اعم، اینه دیگه. ان الدین عند الله الاسلام، آیین، شریعت، روش. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، اونجا معنای جزا نمیده، معنای محاسبه نمیده، ولی چون مراد از یوم الدین قیامته و قیامت معنا نداره بگیم روز آیین، بله، یکی از اسامی قیامت دین به معنای مجازات، محاسبه. تکرار میکنم، لغت هم نگاه کنید داره. ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم، باز از همونایی که جاهای دیگه هم به درد میخوره، خیلی جاها به کار میاد. ببینید، شخص بنده که حالا فرض کنید طلبه ایست که اطلاعات ادبیش مثلا بد نیست، یک اطلاعاتی ما داریم، من یه مقدار شک دارم که دین در زبان عرب به معنای مجازات بوده، محاسبه بوده. ندید لغت بیارید ها، کسی نره لغت بیاره، میدونم اونا دیده شده. میدونید چرا؟ این لغاتی که ما در اختیار داریم، لغاتی که ما در اختیار داریم بعد از اسلام، این لغات خیلی متأثر از مفاهیم دینیه، یعنی لغت خالص نیست. گوش میکنید، یه مقدار متأثر از مفاهیم دینیه. مثلا آقای فیومی ما، فیومی در مصباح المنیر، خب اهل قرآن هم بوده دیگه، میدیده در اینجا یوم الدین گفته شده و اراده قیامت شده. قیامتم یوم المجازاته، یوم الحسابه. گفته پس یوم الدین یعنی یوم الجزا، یوم المحاسبه. بعد اومده تو کتاب لغتش نوشته یکی از معانی دین جزا و محاسبه است. حالا اگر کسی این تفکر رو خراب کنه، بگه اتفاقا یوم الدین که منظور قیامته، اتفاقا یوم الآینه، یوم المکتبه، یوم الشریعه است و بیتونه توضیح بده، دیگه لازم نیست معنای جدید درست کنیم. این تأثر لغوی ها از فرهنگ قرآن ما حداقل احتمال قویشو میدیم، ولذا رو معانی کلمات، خب میدونی که اینجور باشه فایده نداره دیگه، لغت باید از زبان عرب گرفته بشه. توجه میکنید؟ و این خیلی مهمه ها، اگر اینو یه نفر دنبال بکنه، عوام میگن یه شیر پاک خورده، یک الحمدلله همه فضلا شیر پاک خوردن، خیلی هم شیر پاک خوردن، یکی اینو دنبال کنه آثاری داره. میخواد یه نمونه دیگه شو براتون بگم، ولی سلیقه نمیگه بگو، ولی مهم نی. تو قرآن بعضی وقتا تعبیر گمان به کار نرفته، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، داریم یا نداریم؟ یظنون انهم ملاقو ربهم، اونایی که گمان به قیامت دارن، که نمیشه که گفتن یظنون یعنی یتیقنون، ولذا یکی از معانی ظن یقینه، چون غیر یقین به درد نمیخوره در اعتقادات. بعد میگه آقا از کجا ظن به معنای یقینه؟ میگه برو تاج العروس رو ببین، برو لسان العرب رو ببین، برو فلان رو ببین. خب این بحث امروز ما اینو این مقدار به هم میزنه که اینا میدونید اینا گفتن قرآن که نمیخواد بگه یظنون یعنی گمان دارن، حتما میخواد بگه یقین دارن، پس باید معنای گمان یقین باشه. ولی اگر یک کسی آقا وایسه بگه خداوند متعال مراحل از گمان رو برای ایمان قبول میکنه، اشکال داره؟ اول رساله ها می نویسن، ما انشاءالله تو همین درس فقه میاریم، انسان باید به اصول دین یقین داشته باشه، درسته؟ میشه مثلا یه حاشیه بزنی بگه ای اگر مثلا اطمینان، یه کسی اطمینان داره ولی یقین نداره، این مسلمان به حساب نمیاد، اینو نمیگن مؤمن، نمیگن ایمان، میخوام بگم یه جاهایی اونجوری میره بالا، یعنی اثر میذاره. یه مقداری علما وقتی نمانده ما نسبت به تفسیر دین به جزا و حساب که پره تأمل داریم، اگر همون معنای شریعت باشه، دین باشه، اصلا روز قیامت یوم الدینه. جالبه تنها جایی که مثلا قانون حکومت میکنه، یک سر سوزنی خلاف قانون دیده نمیشه، حتی شفاعت هم بخشی از قانونه، روز قیامته. اولا محاسب خداست، درسته؟ حساب کننده، و روزم روز قانونه، لذا یوم الدین میگیم یعنی روز قانون، روز حاکمیت قانون، حاکمیت شریعت، حسابش هم قانونه. جالب اینه که تو دنیا ما چیزی به نام حساب نداریم، میدونید که هرچی هم خداوند انجام میده علل حسابه، چرا به بعضیا میرسه حالشون رو جا میاره، یا بعضیا رو میرسه بالاشون میبره، ولی هم یرفعش در دنیا علل حسابه، هم یزعش علل حسابه، اونجایی که عزیز میکنه علل حسابه، ذلیل میکنه علل حسابه، ولی یه جا که دقیق قانون حکومت میکنه روز قیامته، روز قیامته. یوم الدین یعنی روز آیین، روز شریعت، که حتی مصداقش قیامته، اینو میدونیم، اینو یقین داریم و روایاتی هم داریم. پس ببینید اگر میخوایم یه بحثای قشنگی که معمولا اونایی که موافقن از قیامت بحث کنن، اسامی قیامت در قرآن خودش یه بحثیه خیلی قشنگه. در قرآن قیامت به چه یوم تقابون، یوم تبل سرائل، یوم الحسره، حالا اینجا هم شد یوم الدین. این یوم الدین رو ما فکر میکنیم به این معنا بگیریم. نمیدونم من بزرگان کسی چیزی گفته یا نه، چون تتبع ما نامحدود نیست، من ندیدم، اگر یه وقت شما دیدید هفته آینده ما رو در جریان بذارید، خوبه استفاده میکنیم. ببینید پس این طور شد، مالک یوم الدین یعنی مالک روز آیین، روز قیامت. ببینید به نظر میرسه اینجا ما چرا جامع معنا نکنیم مالک رو؟ اولا اختیاردار اعتباری قیامت خداونده. تو بعضی آثارم از تنها جایی که خوب سلطنت خداوند ثابت میشه قیامت، اینجاها توهم سلطنت هست، اونجا دیگه توهم سلطنت هم برای دیگران نیست. از طرفی هم که همه چی دست خداست، در قبضه اوست، به قبضه اوست، هیچی از اختیار او خارج نیست. هم ملکیت قیومیه داره خداوند، هم ملکیت اعتباری، در واقع زمامدار قیامته. از همین جا یه چیز بگم بهتون، میدونید که دو تا قرائت داره این آیه، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین. بعضی گفتن ارجح ملکه، یعنی زمامدار، که تمام اختیارات قیامت دست اوست. الارجح قرائت الآیت به ملک، حالا یه قولیست، نمیدونم مثلا از معصوم هست، من تو یادداشتم نوشتم قولی، اگر از معصوم باشه که دیگه متعین میشه، اگر از غیر معصوم هم باشه اعتبار خوبیه. اینم آقایان مطلب دیگری که ما راجع به مالک یوم الدین گفتیم. یه سؤال، آیا خداوند مالک سایر زمانها نیست؟ مالک یوم الدینه. حالا شما بگو که فلانی اینجا لقبه، لقب که مفهوم نداره، من اینا رو بلدم میدونم، ولی واقعا جای سؤاله، حداقل سؤالش که اشکال نداره. خب خداوند مالک الایامه، صاحب الزمان، خداوند صاحب الزمانه، نه صاحب القیامه فقط. آیا اینجا چیزی مثلا میخواد گفته بشه؟ بعضی ها گفتن نه، اثباتش های نفی ما ادا نمی کنه. تفسیر نمونه رو مثلا که آقایانی که معمولا عهده‌دار این بحث ها میشن نگاه کنید، این وجود داره. ولی ما فکر میکنیم نکاتی دقیق تر از این هست اینجا، و اتفاقا با عنایت گفته شده ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین. میخواد این وقت نمیگیره، ولی بهتره که روش تأمل کنید. انشاءالله هفته آینده بحث خواهیم کرد. تا هفته آینده بین دوتا تعطیل، سه‌شنبه که تعطیله، ما اگرم احیانا چهارشنبه درسمونو، چون شاید بعضیاتون دیگه بیری تا هفته دیگه، برگزار نکنیم حضوری، حتما به شکل ضبط و رکوردر هست که مثلا ظهرش دیگه گذاشته میشه. روزایی که احیانا ما درس رو اینجا تعطیل میکنیم، که کم پیش میاد، خیلی کم، همون ساعت مقرر درس گذاشته میشه. ولی سه شنبه انشالله، دوشنبه خواهیم گفت که چهارشنبه، شاید هم من تلاش کنم یه برنامه مسافرتی هست چیز کنم که درس رو برگزار کنیم و بعد ما اون برنامه رو انجام بدیم. سعیم بر اینه که حضوری باشه، اول سال عید به تعطیلی نخوره. قرارمون اینه دیگه انشاءالله، غیر از این بود خبر میشید. الحمدلله رب العالمین. برای هفته آینده سوره بقره رو شروع میکنم. خیلی ممنون.
شما این توی بحث فقه، این بحثی که فرمودید که معاملات و عبادات و عادیات و برخی از ماشین هم عادیات و حاشیه زدن، نمیتونیم عادیات رو بریم تحت معاملات، یعنی عبادات رو بریم آنچه که احتیاج به قصد قربت داره، هم معاملات اون چیزی که نیاز به قصد قربت نداره. بعضی هم اینو گفتن ها، مثلا این حاشیه و یکی توضیحی باشه، بلده چیز اضافی نیست، مثلا قسیم نیست، داخل در اقسام هست، هم معاملات هم داخل هست.
بله حالا میشه، ولی اصراری نیست، یه کمی قشنگتر میشه بحث کرد.
یعنی وجه داره اینکه قسیم هم دوتا قسم باشه؟ میبگیم معاملات
قسیم، با این خوردن منو بگیم معاملات، آب خوردن من آن قسم رو اینجور کرده.
یا اون معنا رو بگیم که احتیاج به قصد قربت ندارد و عبادات احتیاج به قصد قربت دارد،
معاملات قصد قربت نمیخواد، ولی معامله است، اشتباه نکنید، معامله نه یعنی کل شیء فی دنیا معامله است، چون قصد خدا داره. کل شیء که قصد قربت نخواد معامله است. غلطه.
این دو طرف باید باشه،
معامله باید باشه و متوسطه یه معامله بالمعنی اهم که نکاح رو هم بگیره،
طلاق هم بگیره،
طلاق هم بگیره، اما دیگه نه مثلا آب خوردن میشستن، ریشه اصلاح کردن و ناخون گرفتن و باز هم وقت شد نمیخواد وقت بذاری، مهم
است. تازه همون سه قسمه هم درسته،
تازه چیزای دیگه هم درسته. این عبارت اینجای آقای سهر بوده نه مانع اغیار نه جامعه افراده، دو تا مشکل داره. و الا بعضی مثلا آقای آستردالهادی شیرازی میگه ای فی سائر شعونه ای، بله، اما بگیم معاملات منظور سایر شعون غیر عبادات، چه دعایی داره؟
بله، حتی اگه اون عادیات رو به مثلا آب خوردن بگیم چه دعایی داریم که تقلید بکنیم یا احتیاط بکنیم تو مثلا
شعن عادی؟ باید بدونی جایز این آب بخورید یا نه؟
ایام محرم موضوعات اخلاقی که برای محرم فرمودید در مورد اینکه شب عاشورا به عبدالله فرمود که اینا که حق الناس دارن برن، یه تحقیق کردیم که آقا این برن کلا مصادرش اهل سنت این روایت هایی که هست ما ترفیه نداریم، بعد این مثلا هم خلاف قرآن این بحثی که مطلب هم خلاف سیره اهل بیت، اینا نظرتون
این بحث؟ ببینید یه بحث گزینشی خاص نیست که حالا یه منبع بریم پیدا کنیم که مثلا اون روایت موسی بن عمیر انصاری رو پس کنید سنی ها گفتن شیعه ها نگفتن. این بحث رو باید ببرید توی یک به قول امروز کانتکس خودش که یک بسته است از حق و ناس، حق الله و ادای حقوق مردم، مثل اون روایت معتبره که کافی داره که شهید رو معطل میکنن به سلاست دراهم یهودیه که چرا نفرداختی، چنانچه از نظر اعتبارات عقلی اعتبارات عقلایی که کسی حق کسی داره حالا بره شهید چه که بره بهش اون حقی ضایع میشه. شما میگم که قابلیت دارید شهید کربلا بشید از اون برم صاحب خونتون 10 ماه اجاره طلبتون داره، بگیم حال قیامت خدا بهش میده، خدا بنا نیست حساب قیامت رو با دنیا یکی کنه، ولی تا مخواه میگم اون جای خودش قطعیه. حالا اون روایت موسی مثلا سنی ها گفته باشن یا شیعه ها گفته باشن، این اصل مطلب. اما یکی میگه هم مخالف قرآنه هم مخالف سیره معصوم. کجا مخالف قرآنه؟
تو قرآن آیه کس که جهاد معرفی میکنه معافین چند مورد ما اونه که مریضن و اونه که نمیتونن جهاد کنن، سه مورد معرفی میکنه اگر آیه فیانا میزن سه مورد استثنان که اینا جهاد برشون واجب نیست، اما نمیاد میکنن که حق و ناس هم برگردنشون نمیتونن برن جهاد.
میدونم جهاد واجب نیست اگر خود امام معصوم اینو معاف کنه. اولا آیه در مقام بیانه همه شرایط که نیست، یعنی اونایی که تکلیف دارن گوش میکنی تو فضای طبیعی که اگر این شرط رو نداشت بایست بره، مثلا فرض کن یه نفر با اسب اومده جهاد، با اسب قصبی اومده جهاد و جهاد هم فرض کنی جهادیست که بدون اسب نمیشه، فرض کنی خب حالا اینجا اومده اسبش هم قصبیه میگن هم سوار نشد، سوار هم نشد جز کشته شدن تلف شدن نفله شدن هیچ چی توش نیست، اجازه کدوم میگه از اون موارد آیه است؟ اصلا این مثل اینمونه که قرآن یه جا بگه که مردم خرج زن و بچه تون رو بدید، امسکوهن نه به معروف فارغوهن نه به این باره امسکوهن نه، یعنی تو کام به خود باز دوباره اون تعبیر من به کار ببرم تو اون کانتکست شرعی خودش.
خب
جان نمیتونیم ما استثناءات رو
بگیم. دیدم که خود ابی عبدالله وقتی شهادتش بدهکار از دنیا رفته.
چی؟
خود ابی عبدالله بدهکار بوده.
ولذا کامل بخونید، کامل بخونید، فرمود که اگر کسی دارید که ادا میکند وایسید. اجازه نمیداد برن. اون یارو گفت که اون طرف گفت که من به زنم گفتم. امام فرمودن که آیا گفتم تو حال دیدی یه زنی وفا کنه؟ من اینو بالای منبر نمیگم دیگه، زنام نشستن دیگه، دیدینم اونجا چجور تعبیر کردم، یه زرنگی کردم رد شدم. گفتم مثلا گفت یه نفر حالا قول داده بده، فرمودن مطمئن نمیده، اونجا نمیگم زنت، ولی تو روایت داره زنم. زنم حالا شاید نه نه عبارت اینه که زن وفا نمیکنه. آره
کتمان معذرالله نشه.
نه کتمان بعضی جاها کتمان نیست، راست ناقص. خب این چیز نگیرید، مثلا حق و ناس بودن. بله اگر معصوم مثلا فرمود شما جنگ کن یا شما بتونید وصیت کنید، یه وصیتی که طرف وصی شما عمل میکنه، اونجا دیگه حق ندارید برید معصوم و تنها بذارید. مگر باز خود معصوم میگه برو من نمیگم.
الان میگه باید خودم زنان این مورد وصیت قرار نمیگیرن.
اینجور من استفاده اینا ببینید اقتضاعاته. انشالله یه مدتی درس ما بیاد یه کمی اونس میگیرید، اصخایی میکنم. نه حال این نمیتونه میگیم پس یه قانون درد بیم از این حدیث که برفت سند درست باشه. اونجا دیگه سند میخوای. درسته؟ اون حق و ناسه سند نمیخواد چون جایی هست. اما این خصوص این که زن مورد وصیت واقع نشه، این چی میخواد؟ این سند. بعد آیا معصوم میخوان بگن ابدا زن ها فرق میکنه؟ اینجور روایاتو نبود ما به اصطلاح علل اطلاقی اطلاقگیری اتوبوسی نگیریم از اینا. نه زن اگر مثل دیگران زن، لذا ما در وصی تو جای خودش گفتیم شرط وصی اینه که مورد وسوخ باشه، مرد باشه زن باشه، عادل باشه نباشه، ممکنه ریش رو ستیه نمی کنی ولی مورد وسوقه، یا خانم حجابش مثلا کامل نیست ولی مورد وسوقه. مثلا
محمد
نعش
هست که مسلم وصیت کرد، اون وصیت کرد ولی سلام و غیرشون بعد اون نامه رو رسوندن خبر محمد نعش هست اون وصوق رو داشتن.
خب ممکنه تو کارش اینطور بوده
اجتماعی
محمد کلن اشعث و محمد این وسوق رو نداشتن، ولی ممکنه تو این قسمت اینقدر مثلا مردانگی داشت. بفهمد آقای
اجتماع مالکین بر ملک واحد چجوری اشکالش اینجا؟
اشکالش چیه یا حلش چیه؟
نه اشکالش،
اشکالش میگن که یه مالک وقتی که ملک اوز مال او
خدا تبارک و تعالی وقتی ملکیت حقیقی داره، ملکیت اعتباری است، اون مالکین نمیشه.
نه در مورد خداوند وقتی او داره منم دارم
در عرض. خب
اون که ملکیت در عرض که چی نیستش، اون که اشغال وارد نمیشه، اون که ملکیت حقیقی، اون ملکیت حقیقی داشته باشه یا ملکیت
همین که میگید اشغال نداره. بزرگانی شما از که تقلید میکردید قبلا یا حالا؟ قبلا مرحوم آقای خمینی، امام خمینی، ایشون میگه محاله دیگه. میخوام بگم یه مجتهد مشهور مرجع معروف شون میگه متا دیگه بحثاش ببینید. ما که قبول نکردیم، اگه قبول کرده بودیم باز جواب شما رو بدیم.
اون اعتباری که هیچ کس قرارش نداشت نداده باشه به دلیل این که جواز تصرفات او گفته میشه ممکنه از عوارض ملکیت حقیقی او، ملکیت حقیقی او میتونه همه گونه چی داشته باشه، همه گونه برد و توان و قوه این رو داره که هر گونه چی کنه
باشه. ملکیت از عوارض باشه،
ملکیت اعتباری باشه.
ولی ماهیت ملک اعتباری
اسم اعتبار
نذاریم باشه. اعتبار که من نمیذارم، من نمیذارم اعتبار، ولی میگم هویت اونو داره.
بیان شما خوبه که آثارشو داره،
آثارشو داره.
تو یه تقاضایی بکنیم این بحث سوره هم ادامه پیدا بود، بالاخره شما مشی کنید که خیلی عجله نمیفرمایید که حالا حتما به یه بحث دیگه برسیم. هم مباحث خوبی هست دیگه، هم برای نیست تکرار بشه
مثلا
سوره مبارکه هم خواهم میگم از این به بعد رو فرمود بارد سوره.
ببینید اگر ما میخوایم بحث رو دیدید من سلسمیت چکار کردم، سلسبیل نیومدم، هرچه بحثی توی یه آیه اول میام پخشش میکنم، همه کاری که الان ما میخوام تو فقه انجام بدیم که یه مقداری ولذا هج مثلا فصل آیه اول تجزیه و ترکیبش بشه 80 صفحه، آیه دو آخر بشه 2 صفحه، اینجور نشه. اگر این مطلبی دارید که در سوره هم جای دیگه نمیاد، بله، ولی من الان سراغ ندارم. ممکنه مثلا بعضی جاها بشه تو آیات بعدی خرج کرد، یه مقدارم آدم پیش بره خود این به اصطلاح اثر روانی داره، متوقف نشیم تو یه سوره طوری. ولی اگر شما تا هفته آینده شما محققید یه چیز آوردید که مخصوص سوره هم بشه یا اینجا خیلی میچسبه، ما وای میسیم مثل اینکه این هفته بایستادیم دیگه.
چون این بخش هدایت و زال آهدی و زال ما گاهی مباحثات و مناظرات داریم، آتیست ها دیگران اشکال فهم میکنن، میگن خود خدا باعث گمراهی میشه، باعث هدایت میشه اگر مردمش به نقشی ندارن، این توحید افعالی رو به نوعی جبر معنی کنن.
اینو باید تو مثلا سوره آل عمران که میفهمد که چیز یهدی من یشا یزن من یشا چیه قول الله و مالک المال تو تا آخر، مثلا اونجا مناسبه، اینجا یه مناسبت ساختگیه ولی اونجا مناسبت طبیعیه.
میرسیم بهش
حالا نرسیم جای دیگه میگم. حالا
مالک یوم الدین که فرمودید به تبع اون الحمد و معنا پیدا میکنه که چرا روی یوم الدین با وجود اینکه مالک اینجوری میتونیم بگیم که این که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این خدایی که چنین داره که مالک یوم الدین، یعنی بیشتر میخواد تاکید کنه که هر چی هست اصل اونه، لذا حمد و سپاس مخصوص این خدایی است که فقط به این بسنده نکرده که ملکیت این غیره اینجا اون چیزی که دین حقیقی اونجا هست.
اگر اجازه بدید هفته آینده چون تموم نشد یه نکاتی مونده، من اینجا معتقدم از مبدأ شروع میکنه خداوند به معاد تموم میکنه. خیلی عجیبه این ترکیبه، خیلی چیز دیگه میشه اینجا گفت، چرا مالک یوم الدین اومده؟ این نکته تربیتی است که ما پارسال خیلی روش وایسادیم. بخواد صبر کنید هفته آینده اگر شما به اونجا مربوط میشه اگر چیزو